بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و تحیت و تبریک سال نو میلادی خدمت دوستان عزیز و ارجمند. یه دو هفته ای تعطیل بود به مناسبت میلاد حضرت عیسی مسیح علیه السلام و سال نو دیگه فاصله افتاد. ما بخش اول سوره مؤمن رو خوندیم، یه مقداری چون دو هفته ای فاصله افتاده به اجمال به سرعت من یه توضیحی میدم که در جریان مقدمات سوره که قبلا خوندیم قرار بگیریم. این سوره اولین سوره از مجموعه حوامیمه که با حروف مقطعه حامیم آغاز میشه. از تنزیل کتاب از جانب خداوند عزیز و علیم سخن میگه آخر، یعنی اولین آیاتش، یعنی یه کتابی حالا نازل شده برای یه جامعه‌ای که قرنها آلوده به شرک بودن، بت پرستی. خب این کتاب از جانب اون خدا نازل شده، خدایی که دو صفت داره، یک غافر الذنب و قابل توبه، یعنی شما با هر پیشینه ای هر کاری کردین، بت پرستی کردین، نمیدونم بچاتون رو تو خاک کردین، هر کاری کردین، حالا که این کتاب اومده خدا قبول میکنه. اولا غافر و ذنب، ذنب یعنی دنباله ها، عوارض، نتایج. هر کاری از گذشته کردین، اگه حالا برگردین مسیر زندگیتون رو عوض بکنید، آثار این تغییر همه اونا رو پاک میکنه. یه کسی که یه مدتی خورده و خوابیده، چاق شده، مریض شده، از اون به بعد شروع کنه به ورزش کردن و یک الگوی مصرف درستی بر خودش انتخاب کنه، خب میره اون عوارض دیگه. هم غافر و ذنب، پاک کننده و خونسا کننده گذشته شماست، و هم قابل و توبه، بازگشتتون رو میپذیره با هر پیشینه ای. نمیگه نه تو بت میپرستیدی، تو نمیدونم خادم بتخانه بودی. در طرف مقابل اگر کسانی چنین نکنند، بر نگردن، ادامه بدن به همون بت‌پرستی و شفاعت بت‌ها و غیره، خدا شدید العقاب. عقاب یعنی اون چه که در عقب میاد، عقوبت یعنی نتیجه هر کار، عقب هر کار، تعقیب، تعقیب میکنیم پشت کسی میره. یعنی عوامل آثاری داره، عوارضی داره، هرچی بخوریم بالاخره یه عوارضی به دنبالش هست دیگه. اینو بدونید، چون تو نظام خداست، میگه خدا صاحب این صفته، چون تمام قوانین و نظاماتو خدا قرار داده. و از طول خدا خیلی نیرومنده، به جز اونم خدای دیگه ای نیست. الیل مسیر، الیل مسیر، جریان عالم هم به سوی اونه. بعد حالا صحبت از مجادله است، یه دی بحث میکنن، مجادله میکنن، نمیپذیرن. میگه پیامبر ناراحت نشو، تنها معاصرین تو که نیستن، معاصرین پیامبر پیشین هم مجادله میکردن، زیر بار نمیرفتن، خیلی تکذیب میکردن. قبلا قوم نوح و اقوام بعد از اون همه اینا تکذیب کردن پیامبرانو، چه تلاش هایی کردن هر امتی که این رسولشون رو جلوشون رو بگیرن، دستگیرش کنن، مجادله میکردن با باطل تا حق رو از بین ببرن. ببین آخر عاقبتشون به کجا کشید، یعنی یه سیر تاریخی مثل این که پیامبر رو میده. و بعد سخن از نیروها، انرژی های مثبت در جهان میکنه، فرشتگان، میگه همه اونا که عرش خدا رو حمل کنن، یعنی تمام کارگزاران این عالم هستی، یسبحون به حمد ربهم و یؤمنون بهی و یستغفرون للذین آمنو، اونام به صورت مضارع آمده. یعنی اونچه که ملائک نامیده شده، حالا ما میتونیم امروز بگیم مثلا انرژی های مثبت جهان، همه اینا در خدمت شما، مدد رسان شما هستن. اگه در مسیر درست بیاین، قوانین و نظامات شما رو حمایت میکنه. بعد حالا مفصل اون داستان فرشتگان و نقششون رو در عالم توضیح داده و دعاهایی که میکنن برای مؤمنین، یعنی اون خواستشون. البته این به زبان قابل فهم ماست، زبان تکوینی در واقع، نه تشریعی. خب یه بحثی داره دنبال اینها. و بعد مشکل اصلی رو در شرک نشون میده که همه مسئله شون این بوده که خدای واحد رو نمیتونستن بپذیرن، به خدایان متعدد باور داشتن، نقش شفاعت و توسل بر اونها باور داشتن، نمیتونستن باور کنن همه چی در یک خدا خلاصه میشه. که بعدم توضیح میده که دین باید خالصانه باشه، در جهان یک عامل مؤثر هست، فقط یه قانونه، مثل دنیا نیست کشورهای مختلف باشن، هر جایی نقشی کسی داشته باشه، در دنیا فقط خدا حاکمه، بنابراین عبادت او باید خالصانه منحصر به او باشه. و بعدم صحبت از یوم الطلاق شد، طلاق به معنای با تی دو نقطه است، یه روزی جدا میشین از این دنیا، بالاخره یه آیندهی آخرتی هست، یوم هم بارزون، روزی که دیگه بارز و آشکار خواهین شد، روز رستاخیز. هیچی از شما بر خدا پوشیده نیست، اگر در امروز صاحب فرماندهی و ملک و اختیار هستین، اونجا لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، اونجا در واقع صاحب اختیار مطلق خداست، اختیار تو دنیاست که میتونید انتخاب بکنین. تا اینجا خوندیم این مقدمه دفعه گذشته. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، امروز یعنی امروز روز رستاخیز، هر نفسی، هر جانی، هر کسی تجزا یعنی جزا گرفته میشه، بما کسبت، اونچه که کسب کرده، به دست آورده. منظور از به دست، آدم چیزی رو میخونم در ذهنش برده دیگه، یعنی تلاش هایی که کرده در دنیا امروز نتیجهش رو میگیره. لا ظلم الیوم، امروز به هیچ کسی ظلم نمیشه، ظلم یعنی کاستن از حق، کوچکترین جزئی از اجزای اعمال شما کاسته نمیشه، هر کی هر چی کرده به تمام نتیجه تلاش هاش رو میگیره. ان الله سریع الحساب، خداوند سریع الحسابه. اینا برای فهم ماست، شما وقتی که توی یه اداره میرین، وقتی پرونده ها متعدده، تو دادگستری ما میگن 5 سال طول میکشه به پرونده ها رسیدگی بشه، نمیدونم چند میلیون پرونده هست، حالا خداوند به این میلیاردها انسان چگونه میتونه رسیدگی بکنه؟ سریع الحسابه یعنی خداوند درست مثل اون کتابی که شما یه کتاب میخواین بخونی، این کتاب فصول مختلف داره، در هر فصل ابوابیه و بعد مطالب مختلف، سطر تا لغت، هر یه خطی که بخونین به همون مقدار در واقع به حسابتون رسیدین دیگه، درک کردین از اون مطالب. سریع الحساب بودن خدا یعنی همون لحظه‌ای که هر کاری میکنی در حسابت، در وجودت رفته، مثل این که شما یه غذایی که میخورید از همون تو دهان که میذارید، بزاق دهان ترکیب میکنه و انرژی ها جذب بدنتون میشه، یا بعضی از قرص ها آدم تا میخوره رو زبونش میذاره، سریع الحساب دیگه، سریع الجذبه. خرما از میوه هاییست که تو قرآن میگه که هضیمه، خیلی فوری جذب میشه، این که کوهنوردا خرما مصرف میکنن انرژیش خیلی سریع به بدن میرسه. سریع الحساب بودن خدا در واقع به همین معناست. دو سال پیش بود این سوره رو بررسی میکردیم، یادتون عرض کردم شرکت ژاپنی اون موقع، تازه شرکت هیتاچی یه چیپایی درست کرده بود 4 سانت در 2 سانت به ضخامت 2 میلیمتر، هر 1 سانتش 40 مگاگیگ اطلاعات درش ضبط میشه، 40 مگاگیگ که تا 1 میلیون سال نگه میداره. حالا حتما این 2-3 سال بعد از این موقع که منو من گفتم خیلی هم پیشرفته تر شده. خود ما داریم این اطلاعات رو حفظ میکنیم در یه محفظه کوچیک. سلول های ما هزاران برابر بیش از این میتونن حفظ بکنن. سریع الحساب بودن خدا نه این که اونجا یه کتابی رو ورق بزنه خدا بخونه مثل حسابای دنیایی، همه چی آشکاره، میگه یوم هم بارزون، همه چی روه، همه چی آشکاره. و انذر هم یوم العازفه، پیامبر اونها رو هشدار بده به یوم العازفه. قیامت در قرآن اسامی مختلفی داره، دفعه پیش یوم طلاق بود، طلاق با تی دو نقطه، روز طلاقی، روز ملاقات با نتیجه کارتون، مثل آخر سال که آدم ملاقات میکنه با نمراتش، با نتیجه تلاش های یک سالش. شاید 30-40 تا اسم دو قرآن برای قیامت هست. اسم یعنی حالتهای مختلف دیگه، صفاتش. عازفه یعنی نزدیک. تو سوره نجم خوندیم عازفت العازفه، عازفه داره نزدیک میشه، عازفه مستره در واقع، خیلی نزدیکه. در سورهای دیگه قرآن داریم، سوره معارج میگه انهم یرونه بعیدا، این کافران قیامت رو خیلی دور میبینن، کی خواهد اومد؟ و نراه و قریبن، ما خیلی نزدیک میبینیم، اونا دارن در واقع دور میبینن. در سوره انبیاء ظاهرن میگه اقترب للناس حسابهم، حساب انسانها داره نزدیک میشه، اقترب یعنی دائما داره حساب عملتون نزدیک میشه، و هم فی غفلت معرضون، حسابا داره نزدیک میشه، رسیدگی به حسابها، و همه در غفلتن، غفلتی که معرضون، روگردانن. یه وقت هست آدم غافله ولی پشت نکرده، احتمال این هستش که برگرده. چرا غافلن؟ لاهیتن قلوبهم، برای که دلا مشغوله، دلا به لهو لعب مشغوله، دلا به چیزای دیگه وابسته شده، بنابراین اصلا توجه نداره که این آینده یه حساب و کتابی داره، چیزی در دنیا معدوم نمیشه، کدوم خلق خدا از بین میره، همه چی در طبیعت تکرار میشه. بنابراین اسمش رو گذاشته عازفه که شما فکر نکنید دوره. از القلوب و لدل حناجر، این اصطلاحو در فارسی هم در واقع میگیم که جون به لب رسیدن، سختی در واقع رستاخیز، مثل این که جون به لب آدم میرسه، کاظمین، آدم خودشو میخواد نگه داره، مثل این که مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، در اون روز برای کسانی که ستم کردند حمیمی نیست، حمیم یعنی دوست گرم، دوست صمیمی، ولا شفیع، واسطه ای وجود نداره که یطاع، شفاعتش مورد قبول و پذیرش قرار بگیره. یعنی هر چی از خودتونین، اعمال خودتونین، روز سختی در پیشه. ما برای یه روز امتحان عادی، یه کنکور، انقدر دچار مشکل اعصاب آدم میشه که نمیتونه خودشو کنترل بکنه. وای به حال یک کنکوری که برای ابدیت، حدی دیگه نداره. یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور، در آن روز خدا یعلم و میداند خائنت الاعیون، خیانت های چشم رو. در واقع این هی خائنه مبالغه و کسرتشه، مصدرشه در واقع، خائنه هیش کسرته، یعنی خیانت های فراوان چشم ها. در قرآن بارها اومده که یغضوا من ابصارهم، پیامبر بگو به هم به زنان گفته چشماتون رو بپوشونین، هم به مردان، هم به زنان گفته اندامتون رو بپوشونین، هم به مردان. اون جایی که خیانت تلقی میشه، چشم یه امانتی است که خدا به ما داده، در این امانت ها نباید خیانت کرد. در نهج البلاغه از فرمایشات حضرت علی، توصیه هایی که به استاندارشون میکنن، یکی اینه که آسف به لحظت و نظره، در مردم عدالت رو، مواسات رو رعایت بکن، در نوع نگاهت. نمیتونی به یک کسی با تمام چشم نگاه بکنی، فیس تو فیس، یک کسی رو با یه اشاره بی‌اعتنایی، یعنی همین اشاره گوشه چشم بی‌اعتنایی یک نوع تحقیره. از دعاهای حضرت علی تو نهج البلاغه هست، اللهم اغفر لی رمزات الالحاظ، خدایا اون اشاره های گوشه چشم منو ببخش، که با یه نگاه تحقیر، با یه نگاه تمسخر، با یه نگاه بی‌اعتنایی به کسانی. پس چشمم میتونه خائن باشه. چه مسئولیتی آدم در نوع نگاهش حتی داره. این نگاه با حالت خشم، در واقع این یک ارتباط دیگه، ما هم حرف میزنیم هم در واقع به صورت فیشال، به صورت در واقع رو در رو ما داریم تأثیر میذاریم با مردم. همه اونا هم حرف هستش. در بیزنس چقدر مهمه که نوع برخورد اولیه، نوع نگاهتون، اولین کلامی که رد و بدل میکنید، همه اینا در بیزنس، در پیدایش مشتری نقش داره. پس ما چگونه برخورد میکنیم، نوع نگاهمون، لبخندمون یا نوع چشممون، در واقع از خود اینا همش حرف دیگه. و ما تخف صدور، اونچه که در سینه هاتون مخفی کردین. سینه ها محفظ، یعنی محفظه درونتون، نیاتی که دارین. پس اونا همش مسئول هستیم. نمیتونیم در دل خودمون حسادت نسبت به کسی رو پرورش بدیم، نمیتونیم انتقام به او رو، عکس العمل به او رو نگه داریم در دل خودمون بایگانی بکنیم. اونا رو باید پاک کرد، برای که خدا میدونه چی بایگانی کردیم، چیا رو نگه داشتیم که یه موقعی عکس العمل نشون بدیم. والله یغزی بالحق، خدا به حق داوری میکنه، قضاوت میکنه. والذین یدعون من دونه لا یقضون بشیء، اونایی که شما به جز خدا اونا رو میخوانید، شفاعت اونها رو اونها هیچ کاری نمیتونن بکنن. به شیء، کوچکترین نقشی، داوری، قضایی در جهان ندارن اونها. حالا اون موقع بت‌ها بوده، بعدن انبیا رو بت کردن، بعدن اولیاء خدا رو، بعدن اماما رو، امامزاده ها رو. میگه قضاوت جهان، داوری جهان و فیصله دادن امور جهان به دست خداست. معنای قضا بیشتر فیصله دادن به امور، کارهای رو در واقع به انجام رسوندن. سر سوزنی بقیه اونهایی که شما اونا رو میخوانید برای امورتون نقش ندارند. ان الله هو السمیع البصیر، خداست که همونه که سمیع و بصیره. بقیه سمیع و بصیر نیستن، اونا که از دنیا رفتند، صدها سال، هزاران سال پیش از دنیا رفتن، که سمیع نیستن، بصیر نیستن که حرف آدم ها رو بشنوند. اقلا شاید 20 آیه در قرآن این مطلب رو داره میگه، میگه اونا نمیشنوند. ان الذین تدعون لا یسمعوا دعائکم، اونایی که میخوانیدشون به شفاعت نمیشنوند صدای شما رو. ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگرم میشنیدن کاری نمیتونستن بکنن. ولا ینبئک مثل خبیر، خداوند خبیره که داره بهتون خبر میده که دیگران نمیشنوند. اگه آدم همین رو رعایت بکنه که خدا داره میشنوه حرفشو و داره میبینه اون رو، سمیع و بصیر مبالغه سمع و بصره، بی نهایت بینا و بی نهایت شنوا. ما در منظر و مرآی خداییم، مقابل خدا هستیم. آدم بدونه یه آدم بزرگی جلوی آدم باشه، آدم خودشو میپاد که چه حرفی داره میزنه، چه رفتاری میکنه. پیش یه آدم مهمی وقتی میریم، ولی در برابر خدا که ایستادیم، انگار او رو غائب میبینیم. اولم یسیرو فلرز، آیا اینا سیر نکردن در زمین؟ 7 بار در قرآن میگه که سیرو فلرز، برید در زمین ببینید. 7 بارم گفته افلم یسیرو، چرا نمیرن؟ البته اونا که سواد نداشتن، کتاب نبوده، کتاب خونه نداشتن که تاریخ برن بخونن. ما امروز دیگه لازم هم نیست بلنشیم بریم جای دیگه ببینیم. تو هر کتابخونه‌ای بریم، تو کامپیوتر خودمون، هر چی رو بخوایم، سرنوشت هر قومی رو بخوایم، در هر دوره‌ای میتونیم گوگل بکنیم. فیلماشو ساختیم، چقدر فیلم ساخته شده در برابر، برای تمام پادشاهانی که بودن. همه چی بر ما فراهمه، هزاران برابر از مخاطبین اون روز قرآن. نگاه کنیم که چه اتفاقاتی افتاده. ما الان مثل آب خوردن برامون روشن سرنوشتی که در ظرف 1000 سال پیش بوده. همه چی رو دیگه میدونیم، چه اتفاقاتی برای هیتلر و برای موسولینی و برای نمیدونم شوروی بعد از 70 سال کمونیسم و برای صدام و اینا، که دیگه لازم نیست که آدم بره سیر بکنه، آثارشون رو ببینه. فینظروا کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم، برن سیر بکنن تا نظاره بکنن. نظاره فقط با دیدن چشم نیست، حالا ما باید بریم بخونیم، فیلماشو باید ببینیم که سرانجام اقوامی که قبل از شما بودن، ملت‌های دیگه، تمدن‌های دیگه چگونه بوده، به کجا رسیدن. کانوهم اشد منهم قوتن و آثارن فی الارض. مخاطبین این آیات اعراب فقیر اون دوره بودن. میگه اینایی که اینقدر تکبر دارن، دارن تکذیب میکنن، برن آثار خرابه های پیش از خودشون رو ببینن، ببینن ملت های دیگه خیلی دیگه از اینا قوی تر بودن. اینا خبر ندارن از تمدن روم، روم باستان، خبر ندارن از تمدن مصر، از تمدن ایران. خیلی اونا آثار بیشتر داشتن، کاخ ها و برج هایی که داشتن، از نظر صنعتی، از نظر کشاورزی، از نظر ساختمان سازی. فأخذهم الله بذنوبهم، خدا به خاطر عوارض و نتیجه دنباله کارهای اونها، ریاکشن کارهاشون، بازتاب و پیامدش، اونا منقرض شدند. و ما کان لهم من الله من واق، واق واقعی یعنی نگهدار، تقوا از همین ریشه است. در برابر خدا نیروی نداشتن که جلوی این بازتاب اعمالشون رو بگیره. قذافی وقتی اون انقلابش لیبی پیش آمد، چه عاملی بود میتونست جلوشو بگیره؟ برای صدام چه عاملی وجود داشت؟ اون اقتدارها وقتی نوبت اعمالشون میرسه، بازتاب اعمالشون، دیگه عاملی نیستش که جلوی اون رو بگیره. ذالک بانهم کانت تأتیهم رسولهم بالبینات، این به اون دلیل بود که دائما رسولانشون، کانت استمرار رو نشون میده، تأتیه من مزاره، دائما پیامبر پشت پیامبر، هشدار دهنده پشت هشدار دهنده میامد. فکفرو، همه اینا رو نادیده میگرفتن، همه اینا رو انکار میکردن. فأخذهم الله انه قوی شدید العقاب، همه اینها گرفته شدن به نتایج عملشون. میگیم بد تغذیه میکرد، گرفتار شد به دل درد، به سر درد، به بیماری، به سکته، به سرطان، سرطان گرفت. همینجوری میگه تو نظام خدا عوارض کارشون اونها رو گرفت. خدا شدید العقاب، عقوبت، عاقبت هر کار در نظام خدا سخته. حالا از این به بعد وارد تاریخ میشه. از بزرگترین مستکبر جهان نمونه میاره، قدرتمندترین سلطان زمانه فرعون. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا و سلطان مبین، ما موسی رو همراه آیاتمون و سلطان مبین فرستادیم. آیات یعنی همون آیات، نشانه ها، معجزات. سلطان، ما در فارسی سلطان به پادشاه ها میگیم سلطان، ولی 40 بار در قرآن کلمه سلطان اومده، حتی یک بارش هم به عنوان نماد قدرت نیست. قرآن سلطان ها رو واجد قدرت نمیدونه، اینا رو قدرت نمیدونه. همه جا در قرآن به علم داده شده. سلطان یعنی دلیل برتری بخشه. یا در سوره الرحمن هست، میگه که اگر میتونید از اقطار آسمان ها و زمین خارج بشید، برید نه تنها منظومه شمسی، از اقطار آسمان و زمین، لا تنفذون الا بسلطان، نمیتونید برید جز با سلطان. سلطان یعنی تسلط تکنولوژیک، تسلط علم. الان شما نگاه بکنید تسلط دنیا کجاست. یه سفر به سنوزه و در واقع سیلیکون ولی بکنید، کمپانیایی که اونجا هستن، این آخرین تلفنایی که میدن بیرون بیش از $1,000، به اندازه $1 خرج اونا نشده، خرج در واقع اون ساختارش. در واقع همه جای دنیا دست همه هستش. وقتی آمازون $136 بیلیون درآمد داره، گوگل، نمیدونم همه شرکت هایی که اونجا هستن، اپل، درآمد هر کدوم اینا برنزه کشوره. اینان که الان دارن سلطان مبین رو تو دنیا دارن جلو میبرن دیگه. دنیا عوض شده، قرنها بود که قلعه ها از شهرها حفاظت میکرد. از موقع که توپخانه آمد که میتونه حالا توپخانه بندازه تو قلعه، از موقع که هواپیما آمد همه قلعه ها دیگه بیخاصیت شدن دیگه، قرنها هزارها قلعه میساختن. حالا هم زور نظامی، بمب اتم و ارتش ها دیگه ارزشش آمده پایین. ژاپن و آلمان شکست خورده جنگ دوم جهانی بودن، چطور شده که الان جزء پنج قدرت اول جهان هستن اینا؟ غیر از اینه که سلطان مبین پیدا کردن، از نظر تکنولوژی و علم دارن حرف اول رو میزنن، یعنی نیروی انسانی. حالا موسی هم با سلطان مبین آمده، دلایل و استدلالایی بر رد بت پرستی و این خدایان متعدد، هامون و نمیدونم این خداست اون خداست، یک سلسله مراتبی خداهای بزرگ بزرگ و کوچیک قرار داده، هم معجزه داره و هم منطق داره، با علم و دانش اومده در واقع بود. الی فرعون و هامان و قارون، آمده پیش فرعون، هامان و قارون. قرآن اغلب هر سه اینا رو مطرح میکنه، اینا نماد سه موضوع هستن. ما میگیم قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، یکیه. اون هم رب، رب یعنی ارباب صاحب اختیار قدرت، ملک یعنی مالکیت داره، فرمان روایی داره میکنه، اله اونی که معبوده، معشوقه، پرستیده میشه. شریعتی یادتونه میگه زر و زور و تزویر، تیغ و تیغ یعنی شمشیر، طلا و تسبیح نماد اون طرف، یا استثمار و استعمار و استهمار، خر کردن مردم، ثمره مردم گرفتن یعنی پول، و استعمار که قدرتی است که میاد. خیلی مختلف گفته، چیزای شبیه ستای هنر شریعتی در بیان این بود. فرعون نماد در واقع اون خدایی کردن دیگه، میگه انا ربکم الاعلا، من رب شما، میگه بدون اجازه ای من ایمان آوردید به موسی، انا ربکم الاعلا. هامان فرمانده لشکره، نماد قدرت، فرعون خدایی میکرده دیگه. فیلم یوسف هم که دیدین در واقع فرعون رو جزء یکی از خدایان قبول داشتند. قارون هم نماد ثروت جامعه است دیگه، این ستا که وقتی با هم بسازن پدر ملت در میاد دیگه، همه چی به خصوص در اختیار به خصوص همون فرعون قرار میگیره. اون کسی که قدرت سیاسی رو به دست میاره، پول رو هم و دستگاه دینی رو هم در خدمت خودش میگیره. خب عکس العملشون چی بود؟ فقالوا ساحر کذاب، گفتن این حرفا سحره، یه دروغگو آمده. فلما جاءهم بالحق، وقتی که حق رو مطرح کرد، معجزاتش رو مطرح کرد، ید و بیضاش، عصایی که انداختن، منطقش رو مطرح کرد، اون حقی که من عندنا به اصطلاح عرضه کرد بر اونها این استدلالای خدایی رو، خب عکس العملشون چی بود؟ عکس العمل همون عکس العمل ماکیاولیستی دیگه، باید در نطفه خفه کرد. قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه، این منطق آورده میگن بکشید بچه‌هاشونو، بکشید. حالا خیلی جای قرآن، شش جای دیگه قرآن ظاهرا آمده که فرعون بچه‌های اونا رو میکشه، اگه بخوان همه پسرها رو بکشن که دیگه نیروی کار نمیمونه، ولی اینجا گفته ابناء الذين آمنوا معه، بچه‌های مبارزین رو بکشین، اونایی که اهل مبارزن، ایمان آوردن به موسی، بچه‌هاشونو بکشین که این کار بدونن قیمت داره. ما چند درصد دیگه خانواده ها حاضرند بچه‌هاشونو بکشتن بدن؟ این بچه‌های اونا رو، این بزرگترین تنبیه در واقع. واستحیوا نساءهم، اون وقت زناشونو نگه دارید. این بدتر از اینه یه نفر بکشن بدونه که همسرش، مادرش، دخترش در خدمت اونا اون وقت قرار گرفته، چه بلایی سرش میارن، حالا یا بیگاری میکشن یا به عنوان ماشین جوجه کشی در اختیار سربازا قرار میدن و خیلی چیزا. این بدترین احساسی که به یه خانواده میده که مرداره میکشن، زنها رو صاحب میشن. و ما کید الکافرین الا فی زلال. کید همون نقشه ها و ترها و ترفند هاست. اینایی که حق را انکار کردند این نقشه ها به جایی نمیرسه. فی زلال هدایت عرض کردم، یعنی به مقصد رسوندن، نه راهنمایی کردن. زلالم برعکسشه، اینا به جایی نمیرسه، اینا بیراه هست. یه مدت این کارا رو خواهند کرد ولی این کار در نظام خدا به موفقیت نمیرسه. یه نظام و سرکوب نگه نمیداره. قبلا براتون خونده بودم، حضرت علی میگه که فلا تقویان نه سلطانه که به صف که دم حرام، مبادا پایهای حکومت تو با خون ناحق بخوای تقویت کنی. فان ذلک مما یضعفه، این باعث تضعیف حکومت میشه. و یوهنه، اصلا سستش میکنه. بل یزیله، اصلا زائل میکنه حکومت رو. و ینقله، اصلا منتقل میکنه به یه نظام دیگه. میگه خدا روز قیامت داوریش رو از خونهای به ناحق ریخته شده آغاز خواهد کرد. مواظب مالک، مواظب شمشیر خودت باش، دستت باش که رو کسی بلند نکنی. اون تو احدمای مالک اشتر اومده این منطق آورده. اونا میگن بکشیدشون، بچه هاشونو، زناشونو نگر میداریم. چقدر برخورد غیر منطقیه. و قال فرعون زرونی اقتل موسا. فرعون میگه بذارید بکشمش. یعنی تئاتر مثل این که داره صحنه سازی میکنه. یا مثلا یه عده‌ای گفتن که خب حالا مثلا کتابیم، حالا مثلا ببینیم که چی میگه، منطقش چیه، حالا رهاش کنیم بره به حال خودش. نه بذارید بکشم. خب اگه میخواست بکش میکش دیگه، بذارید بکشم دیگه یعنی چی؟ یعنی یه تهدیده، چیزی که دل دیگران رو خالی بکنه. زرونی اقتل موسا ولیت و رب بهو، بذارید که رب بشه صدا کنه ببینم. من میکشم، بذارید اون دعا بکنه که ربی که مدعی هستش که از جانب اون آمده اونو بخونه ببینم حالا کسی به دادش میرسه. انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. من که برای خودم نمیگم، من نگران اینم که این دین شما رو اینو داره ربی میبره. اینی که آمده میگه یکیه، پس این هامان، این همه الهه ها، این همه نظامات مذهبی که تو این جامعه ای آمده علیه آیین شما. و یظهر فی الارض الفساد، ارض یعنی مملکت، فساد یعنی به هم خوردن نظام. این آمده برای براندازی. در جای دیگه قرآن هستش که اینا اومدن که شما رو از اینجا بیرون بکنن، خودشون به جای شما اینا بنشینن. در یه جا میگه یذهب به طریقت کم المسلا، این نظامی که مثال زدنیه بی نظیر تو دنیا، این چون آمده اینو میخواد از بین ببره، بذاریم بکشمش. و قال موسی انی عذت به ربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. چه روحیه‌ای موسا در اونجا داره. موسا گفت که پناه میبرم به اون کسی که هم رب منه و هم رب شماست، از شر هر متکبری که بر یوم الحساب باور نداره، که هر چیزی حساب داره. یعنی در واقع بدونی که بگه تو متکبری، میگه از شر هر متکبری معلومه که ضمیر مرجع خودشو پیدا میکنه. شجاعانه داره غیر مستقیم میگه که از شر توی متکبر دارم به اون کسی که ارباب تو هم هست، رب تو هم هست، پناه میبرم. اینجاست که صحنه عوض میشه. هم فرعون شدیدترین تهدیدشو کرده و هم موسی اون رو متکبر خطاب میکنه و پناه میبره به رب خودش. گفته ببینم ربش چی کار میکنه. میگه حالا پناه میبرم ببینید. اینجا یه نفر از خیشاوندان فرعون که معلوم نیست که عموش بوده، داییش بوده، یکی از اقوامش، اینم مهم نیست که کی بوده، او ایمانشو مخفی میکرده. اینجا دیگه میبینه جاش نیست دیگه، جان یک انسانی در میانه. اینجا دیگه تغییر رو میذاره کنار، به عنوان یک رادمرد، یک آزادمرد بلند میشه. و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، که ایمانش رو میپوشند. ببین نوع سخنش بدون این که تحریک کننده باشه چقدر منطقی جلو میره. اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، آیا یه نفر دارید میکشید که داره میگه که همون اللهی که خودتون قبول دارید میگه اربابم همونه؟ این که حرف ناجوری که نمیزنه، میگه ربی الله، رب من همون اللهه. وقد جاءکم بالبینات من ربکم، دلایلی هم آورده از جانب ربتون، رب خودتون. حالا دلایل اون منطق و سخنانیست که داره میگه یا معجزاتی آورده. خیلی خوب، این یکو کاذبن فعلیه کذبه، اگه فکر میکنی دروغگوست، خب دروغگو رسوا میشه، دروغش علیه خودشه. و این یکو صادقن، حالا آمدیم اگر صادق بود، یوسف کم بعد الذی یعدکم، این چیزایی که داره هشدار میده بیم میده ممکنه دامنتون رو بگیره ها. یعنی قضیه شوخیه، چرا نگرانی نگه دروغگو باشه، عوارضش به خودش مربوطه، احتمال بدین که نکنه راست داره میگه. ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب، که خدا که موفق نمیکنه یه آدم مسرف و کذاب. این یه دولبه است، میگه اگه فکر میکنه این داره حرف زیادی میزنه، گزافه گویی میکنه، مسرف یعنی کسی که زیاده روی در خوردن، در خرج کردن، در همه چی است، این داره خیلی خود بزرگ بینی میکنه و کذاب دروغ داره میگه، خب به جایی نمیرسه. خداوند این آدم ها رو تو نظام خدا به جایی نمیرسن. هم دو طرف است، یعنی اون طرف مسرف و کذاب. یا قوم، از این به بعد سخنرانی اونه در واقع، که اصلا این سوره اسمش مؤمنه، به نام این فرده. یا قوم لکم الملک الیوم ظاهرین فی الارض، ای قوم من، قوم اون یش افتاده کسره گرفته، هم وطنانم هم شهریان، امروز شما قدرت دارین، لمن لکم الملک الیوم، امروز شما قدرت دارین، ظاهرین فی الارض، در این کشور چیره این، مسلطین بر همه. فمن ینصرنا من بعث الله ان جاءنا، کی میتونه فردا در برابر خدا اگر خشم خدا دامن ما رو بگیره کی میتونه جلو دار بشه؟ امروز قدرت داریم، فردا رو چی میگین؟ اینجا فرعون وسط صحبت این میپره، قال فرعون ما اریکم الا ما ارا، من جز اون چیزی که به مصلحت شما میبینم نمیگم، یعنی هر چی که من میبینم مصلحت شماست. حرف آخر رو آقا میزنه نیست، همه پیرو به منویات ملوکانن، حرف آقاست، همه راه ها ختم میشه به روم یا قوم بگین. الان اونم همینه میگه، ما اوریکم الا ما ارا، نمیبینم بر شما چیزی مگر اینکه خودم ببینم. و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، من جز به راه رشد شما را هدایت نمی کنم، راهی که من شما را دارم میبرم راه رشده، راه توسعه است، راه رفاهه، من همینه برنامه. کدوم یکی از این دیکتاتورها غیر از این گفتن؟ قبل از انقلاب که میگفتن ما داریم شما رو به دروازه های تمدن بزرگ میرسونیم، حالا هم دارن میگن که ما داریم توسعه میدیم به همه جای عالم، مقدمات ظهور امام زمان رو داریم فراهم میکنیم. همه همینه دارن میگن، همه ادعای روش میکنن. در بر جوابش اون خیشاوند فرعون، و قال الذی آمنه یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، ای قوم من، هم وطنانم، من نگران روز احزاب هستم بر شما. احزاب در قرآن نه به معنی حزبی که ما به فارسی میگیم، گروه های مقابل پیامبران رو میگفتن احزاب. ما یه سوره هم در قرآن داریم احزاب اسمش، تمام اون تشکل‌های قبایل وحشی که علیه مسلمان آمدن مدینه رو محاصره کردن، اونا رو بهش قرآن میگه احزاب. یعنی در برابر انبیا گروه هایی بودند، این سلاطین، این دیکتاتورا. من نگران اون روز هستم که این بلا سر مملکت ما هم بیاد. آیه چند بود؟ 31. بله. مثل دعب قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدهم. منظورش از احزاب همینه. دعب یعنی شیوه ادامه دار، در واقع تداوم تاریخیه. میگه سرنوشت قوم نوح رو ببینیم به کجا کشید اون مردم، قوم عاد و قوم ثمود و کسانی که بعد از اینا بودن. و من الله یرید ظلما للعباد، خدا که ظلم میبره بندگانش نخواسته. وقتی که راه کج میرن، راه ستم میرن، دامنشون گرفته میشه. این خدا نیست که اونها رو میخواد گرفتار این کارها بکنه، نتیجه عمل انسانها دامنشو میگیره. و یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، ای قوم من، هم وطنانم، من نگران یوم التنادم. تناد در واقع باب تفاعل نداست، ندا هم دیگر رو صدا زدن، در باب تفاعل میاد، یعنی همه داد میزنن، هم دیگر رو صدا میزنن، همه هم دیگر رو به دادرسی میخوان. در واقع روزی که با فریاد هم دیگر رو به کمک هم بخوانید. من نگران اون سرنوشته شما هستم. یوم تولون، روزی که پا به فرار خواهید گذاشت. یوم تولون مدبرا، شما پناهگاهی ندارید. و من یذلل الله فما له من هاد، کسی رو که خدا در گمراهی رها کنه به حال خودش بگذاره که هدایتگری دیگه براش نیست. ببینید با چه آگاهی، با چه تسلطی و با چه جرأتی در برابر فرعون روزگار تو کاخ وایساده، دیگه داره حرفشو میزنه، این دیگه از جونش گذشته. ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات، قبل از اینکه این موسی بیاد، یوسف که یادتون نرفته، یوسف هم با دلایل روشن آمد. خب شما عکس العملتون چی بود؟ یعنی شما ملت، فما زلتم فی شک مما جاءکم بهی، دائما اون موقع معاصرین، یعنی ملت ما معاصرین یوسف هم در شک بودن از حرفایی که اون آورده. حتی اذا هلک، تا موقعی که هلاک شده دنیا رفت، قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا، گفتید چی بود این، دیگه خدا کسی مثل اینو نخواهد فرستاد. اون کتاب جامعه شناسی نخبه کشی آقای رضا قلی‌زاده رو بخونید. ما امیر کبیر رو چه بلای سرش آوردیم، قائم مقام و مصدق و همه زمان خودشون، جامعه شناسی نخبه کشی میگه وقتی که بود شما قدرشو ندونستین، اعتنا نکردین، وقتی از دنیا رفت گفتین چی بود، دیگه اصلا کسی مثل این نخواهد اومد. این کاراکتر خیلی از ملت هاست. کذالک یضل الله من هو مسرف مرتاب، این چنینه سرنوشته کسانی که زیاده روی میکنن، دائما در شک و تردید هستن، حالا قبول کنیم قبول نکنیم، چسبیدن به دنیای خودشون، اونا که به نتیجه نمیرسن. الذین یجادلون فی آیات الله و غیر سلطان اتاهم، اونایی که مجادله میکنن در آیات خدا، در این نشانه هایی که انبیا آوردن، بدون اینکه دلیلی داشته باشن، بدون منطق، چرا این کار میکنن؟ برای تکبرشونه. بنابراین کبر مقتن عند الله و عند الذین آمنوا، این موجب خشم شدید خدا و کسانی است که ایمان آوردن، که بدون هیچ دلیل، فاقد هر دلیلی هستن، ولی مجادله میکنن، زیر بار حق نمیرن. کذالک یطبع الله علی کل قلب متکبر جبار، این چنینه که بر دل هر آدم متکبر جبار دیکتاتور، یطبع الله یعنی این قلبش دچار دوگماتیزم میشه، تب مثل مطبوعات که کلیشه میخوره، این قلب دیگه تغییر نمیکنه، صد تا دلیلن بیارن عوض نمیشه. اون قابلیت انعطاف و تغییر پذیری رو این قلب از دست داده. خب این دیگه حرفش رو زد دیگه، این مرد شجاع، آزاد مرد، بلند شد. حالا فرعون دیگه پاسخی نداره، حالا مثلا میخواد دست بندازه مسخره کنه. و قال فرعون یا هامان ابن لی سرحن لعلی ابلغ الاسباب، رو میکنه و نخست وزیرش هامان، وزیر کشور و دربار نمیدونم هر چی بوده، برای من یه برجی بساز. سرح یعنی برج، بهش میگن سرح، صراحت هم از همینه دیگه، چون صراحت روشنه، خونها که دیده نمیشن پشت سرمان، ولی یه جای بلندی تو شهر باشه صریحه، از همه جا میشه دید. برو یه برج بلندی بساز. اون موقع ها بالاخره نجوم و این حرف هم بوده دیگه، از قدیم در خیلی کشورها هم بوده دیگه، در ایران باستان هم بوده دیگه. لعلی ابلغ الاسباب، اونجا برم رصد بکنم و اسباب چیز دسترسی پیدا کنم. اسباب سماوات، منظورم مثلا ابزار و چیزایی است که مربوط به رصد ستارگان آسمان است. فتل اله موسی، برم اون بالاهای نگاهی این ور اون ور بکنم با تلسکوپ ببینم که پیدا میکنم. یعنی من که کسی رو نمیشناسم دور و بر، یه نوع تمسخره، برم با دوربین تلسکوپ نگاه کنم دور و بر آسمان ها ببینم خدای اون جایی هست. و اینی لعظون نهو کاذبن، من مطمئنم این دروغوه. زن در قرآن هم به معنای پندار گمان اومده و هم به معنای در واقع تأکید. من که اینو دروغو میدونم. و کذالک زین لفرعون سوء عمله و صد عن سبیل، این چنین بود که زشتکاریای فرعون به نظر خودش زیبا جلوه میکرد. سوء عملش، اعمال زشتش، برده نگه داشتن بنی اسرائیل، سرکوب اونا، کشتن اونا، اینا رو لازم میدونست، واجبه برای حفظ نظام، همه چی توجیه میشه. اینا دیگه برای ما خیلی قابل فهم این روزگار، میبینیم این حرفا رو که برای حفظ نظام چه کارایی میشه کرد، چه جنایت هایی انجام میشه، اصلا هم دیگه مهم نیست، حفظ مهمتره. کارای زشت زیبا جلوه میکنه اون وقت. و صد عن سبیل، این کارای زشتش باعث شد که از راه دور بمونه، از راه در واقع باز داشته بشه. و ما کید فرعون الا فی تباب، نقشه ها و کید فرعون ها جز در تباب نیست. تباب همون ناکامیه، خسرانه. سوره تبت داریم دیگه، تبت یدا ابی لهب و تب، یعنی بریده است، منقطع، به جایی نمیرسه. در برابر حرف فرعون باز اون مؤمن شروع میکنه به حرف زدن. و قال الذی آمنه، اونی که ایمان آورده بود گفت یا قوم تبعونی، گفت از من، از حرف من تبعیت کنید، اهدکم سبیل الرشاد، تا به راه رشد هدایتتون میکنم. فرعون گفت که چی، من جز به راه رشد شما را هدایت نمیکنم؟ این میگه نه، از این حرفی که میزنم تبعیت بکنین تا راه رشد رو بهتون نشون بدم راه رشد کدومه. یعنی در واقع در برابر فرعون، منطق فرعون ایستاده. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، راه رشد اینه، قوم من، هموطنانم، این دنیا فقط متاعه. متاع یعنی تمتع، یعنی یه بهره‌مندی موقت. و ان الاخرت هی دار القرار، آخرت جاییست که ما میمونیم، دارالقرار یعنی قرار میگیریم اونجا، استقرار پیدا میکنیم. دنیا یه بحریست، مثل این سفری شما میرین تو سر راه، یه جه پمپ بنزین هست، فودمارت هستش، حالا تو ایران قهوه خونه هایی بود، مردم باید میسادن یه چایی بخورن، ده دقیقه اونجا بمونن، سیگاری بکشن، قدیم قلیونی چاق بکنن، خستگیشون رفع بشه، باز راه ادامه بدن. میگه اینا گذره، یه بهره‌مندی موقته که رفع خستگی بکنیم، دنیا که جای موندن ما نیست. راه رشد اینه، دارالقرار اونجاست. من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلها، هر کی هر کار زشتی بکنه جزاش فقط همون کار خودشه. و من عمل صالحا، هر کسی که کار اصلاحی بکنه، من ذکر او انثا، میخواد مرد باشه، میخواد زن باشه، و هو مؤمنون، مشروط بر این که این کارش انگیزه ایمانی داشته باشه. یعنی نه به خاطری که انتخاب بشه بره چهار تا چیزی بسازه و مثلا دم از دین بزنه، ریاکارانه باشه. این 6 بار در قرآن آمده و هو و مؤمنون واو حالی است، یعنی در حالی که عامل ایمان باعث شده باشه که عمل صالح میکنه. فاولاکه یدخلون الجنت یرزقون فیها و غیر حساب، مسلمن اینها داخل بهشت میشن بی حساب، رزق عملشون رو خواهند برد. خب معلومه که این داره در برابر فرعون قرار گرفته و اون میگه من راه رشد، این میگه راه رشد اینه که بفهمی دنیا موقت، آخرت پشت سره و آخرت هم نتیجه عملو داریم میگیریم. راه رشد اینه که آدم این آگاهی ها رو پیدا کنه. از این به بعد نشون میده یه دهی آمدن حالا در واقع دارن نصیحت میکنن بابا کوتاهی یا بابا فکر زن و بچهت باش، بابا فکر جونت باش، تو حرفایی که داری میزنید این در برابر حضرت فرعون، تو نمیدونی چی کار داری میکنی، مگه عقلت از سرت پریده؟ این حرفاست، حالا تو بیا کوتاهی یا بیا بپذیر، بیا برو یه معذرت خواهی بکن، بیا تعظیمی تکریمی بکن از این حرفایی که زدی. از آیه بعد معلوم میشه که این حرف بعدی که این میزنه چیه. و یا قوم مالی ادعوکم الی النجات و تدعوننی الی النار، ای قوم من چتون میشه که من شما رو دارم به نجات دعوت میکنم، شما منو دارین به آتش دعوت میکنید؟ معلومه میگفتن که یه ذره کوتاه بیا، بپذیر، برو معذرت خواهی بکن، فکر زن و بچت باش، فکر عاقبتت باش، الان سرتو میدن بزنن. حد اوننی لأکفر بالله و اشرک بهی ما لیس لک بهی علم، دارید منو دعوت میکنید که کفر بورزم به خدا و چیزی رو که در اون علم ندارم شریک خدا قائل باشم. شما خدایی قائلین برای فرعون، برای هامان، خدایان متعدد، من آگاهی ندارم، من خبری ندارم از خدا بودن اونها. نمیگه که اینا باطلن. در قرآن سوره اسراء داریم که لا تقف ما لیس لک بهی علم، تا به چیزی علم پیدا نکردی نرو دنبالش. چرا؟ برای اینکه نسم اول بسر اول فؤاد کل اولایکه کان انهو مسئولا، برای اینکه چشمت، گوشت و قلبت، حالا قلب یا عقلت پیش خدا پاسخگو هن. چرا رفتی دنبالش؟ پس تا علم پیدا نکردی دنبال هیچی نرو. چند جای دیگه قرآن، دو جای قرآن به خصوص در رابطه با پدر و مادره که با تمام سفارش هایی که راجع به پدر و مادر کرده میگه ان جاهدا که الا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. اگه فشار آوردن، زور آوردن پدر و مادر به تو در یه چیزی که علم نداری بهش شرک بورزی، شرک یعنی انگیزه غیر خدایی، یه کار خلافه، خدا اون کار رو نمیپسنده، انجام بدی اطاعت نکن. پس اینه که حتما آدم باید علم داشته باشه خیلی مهمه. میگه این شما ادعاهایی دارید، این نظامی که برپا کردید بر من دانشی حاصل نشده که اینا خداییتی دارن. به من میگین که شرک ببرزم ما لیس لک بهی علمون، شما دارید منو به این دعوت میکنین و انا ادعوکم الی العزیز القفار. خیلی سخنان محکمی داره میگه. عزیز یعنی ابرقدرت، شکست ناپذیر. من شما رو دارم به اون شکست ناپذیر قدرت درجه یک، اون بخشنده است، این مثل فرعون انتقام گیر نیست، اسمش عزیز مصره ولی این عزیز نیست، عزیز همون ابرقدرت اللهه که غفارم هست، اگه به سمتش برید هر کاری کرده باشی او میبخشه، پاک میکنه. لا جرم ان ما تدعوننی الیه لیس له دعوت فی الدنیا ولا فی الاخره. 100 درصد لا جرم یعنی بدون گفتگو، انما یعنی این است و جز این نیست. ببینید چرا قاطع داره حرفشو میزنه مرد و مردونه. اونی که دارین منو دعوت میکنین به سمتش نمیخواد اسمشو ببره، خب معلومه فرعونه. لیس له دعوت فی الدنیا ولا فی الاخره، نه در دنیا قابلیت خواندن داره که او رو بخوانم دنبالش برم، حالا هامان بتایی که میبرسیدن یا خود فرعون، و نه در آخرت، نه در دنیا به دردم میخورن اینا نه در آخرت. در سوره 13 سوره رعد هست میگه که لهو دعوت الحق، دعایی که خواندنی که حقه نتیجه میده فقط خداست. و الذین تدعون من دونهی، اونایی که به جز خدا میخوانند، لا یدعون به شیء، سر سوزنی هم اجابت نمیتونن بکنن. میگه الا کباست کفیه الالما، درست مثل این که دستاتو ببری به سمت آب یه رودخانهی به دهانت آب برسونی، میگه آبی نمیرسه. میگه اگه به آب حیات میخوای برسی فقط خداست، کسی دیگه قابل خواندن در دنیا نیست که به سمت او بری. و ان مردنا الالله، ما بازگشت هممونم به سوی خداست. و ان المصرفین هم اصحاب النار، این آدم های زیاده رو، این آدم های اسراف کننده در قدرت و در ثروت، اینا دوزخی خواهند بود. فستذکرون ما اقول لکم، حالا خواهید دید. ببینید این دیگه داره اتمام حجت با نهایت قدرت و شجاعت تو کاخ فرعون داره میکنه. اگه یه لحظه آدم تصور بکنه یا فیلمشو بتونن تهیه بکنن که چنین آدمی چطور تو اون روزگار که راحت میگفتن گردن بزنین، چند لحظه بعد گردن طرفو میزدن، رو درواسی نداشته. در زمان خود ما مگه همین کره شمالی نبود که اون داییش بود، کی بود تو اون خانواده، گفت انداختن جلو سگا تیکت پارش کردن. وای به حال دوران فرعون. فست از کرون ما اقول، حالا به زودی خواهید دید. و افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد، اینو که تو اذان میخونن. افوض یعنی من کارم دیگه سپردم به خدا، تفویض به خدا، یعنی اول توکل وکیل گرفتم، خدا رو گرفتم. از آیت قبل نشه فهمید اینجا دیگه من حاکم وکیل گرفتم، در بس ناراحتی ندارم، غم و غصه ندارم، کارمو سپردم به خدا. افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد، خدا هم که بصیر، چشم داره میبینه، بندگانش داره میبینه، بصیرم مبالغه است دیگه، ترس و نگرانی نباید وجود داشته باشه. خب نتیجه چی شد آخر؟ فوقاه الله سیئات ما مکرو، خداوند اون مکرهای بدی رو که علیهش بسته بودن که اعدامش بکنن، نمیدونم سرش رو ببرن، زندان بندازن، نمیدونیم دیگه، اینجا سربسته گفته دیگه، یعنی خیلی چیزای سختی علیهش پرونده سازی شده بود بکنه، خداوند اینا رو حفظ کرد. و حاق به آل فرعون سوء العذاب، حاقه یعنی فراگیر شد، احاط بدترین عذاب بر اونها فراگیر شد که داستانش رو در سوره های دیگه خوندیم که در دریا غرق شدن. نام این سوره هم طور که عرض کردم از این آیات گرفته شده و این مؤمن آل فرعون بود اسمش، حالا مؤمن آل یاسین هم داریم که سوره یاسین داستان اون رو هم بیان کرده. اینا نمونه هایی بودن که نشون میده به رغم یک جامعه منحرف آدم های مساعدم هستن. حالا این درون کاخ فرعون بوده، حالا در سوره یاسین میبینیم اون از جنوب شهر میاد،